أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحثی که بخواستم امروز شروع کنیم در ظروف و ظروفی که نجسند یا متنجسند، آیا استفاده از اونها مشروع است یا نه. مثل ظرفی که مثلا با پوست حیوان حرامگوش یا با پوست میته تشکیل بشه، از قبیل سطلی، از قبیل مثلا کاسه غیرزاره. به محضرتون عرض می شود که ولی نکته‌ای در این دو مسئله آخر بود که مرحوم استاد به اون مسئله ها اشاره کرده بودند، اون را به عرضتون برسانم، بعد انشاءالله وارد در فصل جدید بشیم. مرحوم سید در مسئله عرض کنم حضورتون که بله مسئله سه و چهار ادعا کردن، در مسئله سوم فرمودن اگر شخصی که متطهره بعد از تطهیر شک کرد که آیا این که عرض کنم ازاله نجاست از شی کرده یا نه، کسی لباسش میشوره بعد از این که شست لباس را و با قول خودش هم ایجاد طهارت کرده، بعد شک میکنه که آیا واقعا ازاله نجاست شد یا نشد. سید میگه برادرنگ حکم میکنه به این که مسئله تمامه، بله من کارم درست بوده. ببینید آقایون، شرع مقدس اسلام بالاخره شرعیست که بناش سختگیری نیست، بلکه به قول مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه میگه شریعت سمحه سهله، یعنی در شریعت اسلام سماحت و آسانی منظور شده، بر مردم نمیخواد مشقت ایجاد کنه. بر این اساس گفته که اگر کسی عملی انجام داد بعد از عمل شک کرد که آیا عملش درست بوده یا نبوده، اصالت و صحه در عمل جاری کنه. یا قاعده فراغ، کل ما شکلت فی شیئن و دخلت فی غیرهی فشکو که لیسه بشه، یا کل ما شکلت فی شیئن مما قد مزا و امزهی. بنابراین ما سه تا قاعده داریم، یکی به نام اصالت و صحه که عملی که انجام شده شک بکنیم آیا درست و صحیح انجام گرفته یا غیر صحیح، هم بکنیم که بر انشاءالله عمل صحیح انجام شده. یا اینکه امام فرمود که مادامی که شک در محل، همون محلی که شک در وجود شیء لازم انجام بدی، در همون جا شک برات حاصل شده، خیلی خوب اون شیء را اتیان بکن و بیا. اما اگر از محل او گذشتی دیگه به شکت اعتنا نکن. سه قاعده هست فضلا، یکی قاعده اصالت و صحه، یکی قاعده تجاوز، یعنی از محل شیء مشکوک اگر تجاوز کردی به شکت اعتنا نکن، یکم قاعده فراغ. این سه قاعده حتما در سنن شریفتون هست. بنابراین حالا کسی نمازش میخواست طاهر بکنه، تطهیر کنه، بعد از این که شست شک میکنه که آیا درست انجام شده یا درست انجام نشده، قهرم بگیم که هم قاعده اصالت و صحه جاره میشه، هم قاعده فراغ میگیم بله عملت درست بوده. به محضرتون عرض می شود که مرحوم سید در مسئله سوم همین اشاره می کنه که ان المتطهر اذا شک بعد التطهیر بعلمه بالطهاره فی انه ازال عین النجاسه ام لا او انه طهره علی البش الشرعی ام لا، شک میکنه که آیا به اون دستور شرع عمل کرده، مثلا مخواسته دو مرتبه بشوره شسته یا نه، یا اینکه مثلا نجاست زائل شده یا نشده، اگر شک بعد از عمله به این شک اعتنا نکنه، زیرا فرمود کل ما شککت فی شیء مما قد مضا فامضهی، بگذر دیگه از او، بگو انشاءالله درست انجام شده. خب این مسئله هم بر قاعده فراغ، هم بر اساس قاعده تجاوز که تیخور در شیء بعد موجب عدم اعتنا به شک قبل میشه، و هم قانون اصالت الصحه، عمل انجام شده، نمیتونیم صحیح بوده یا صحیح نبوده بگیم انشالله عمل صحیحا انجام گرفته. خب این معلوم. اما مرحوم استاد خویی در اینجا یه شبهه میکنن، و اون شبهه این است که اگر بنا شد که بازگشت شک این آقا به این است که آیا عمل درست انجام شده و با مثلا نجاست زائل شده یا زائل نشده، اینجا جای تمسک به قاعده فراغ یا قاعده تجاوز یا اصالت الصحه نیست. چرا؟ برای اینکه این سه اصل در کجا فضلا جاری میشه؟ در جایی که اصل عمل انجام شده. حالا ما شک میکنیم که آیا این درست انجام شده یا باطل. مثل که به قول ایشون جنازه آوردن و شخصم روی جنازه نماز مسجد خونده، بعد از تمام شدن نماز مسجد شک کنیم که آیا این نماز مسجد درست انجام شده یا نه. بله، میگیم آقا نماز خونده، انشالله شک بعد از فراغ هم اعتنا نباید کرد. اما اگر مثلا یک کسی آمده جنازه هم بوده، میدونیم این آقا شک میکنیم که آیا این نماز جنازه خونده یا حمد سوره به روح مرحوم مسجد خونده. اگر شک کردیم که آیا اساسا نماز مسجد انجام شده یا نه، به جای نماز این فاتحه و حمد سوره خونده، یه جای دیگه قاعده تجاوز فراغ هست یا نه آقایان؟
نه
دیگه. چرا؟ چون اصل عمل مشکوکه، نمیدونه مثلا این نماز این مسجد خونده یا نخونده. درسته؟ پس بقید که احتمال توجه فرمودی که اگر شک در اصل عمل بود، دیگه جای قاعده فراغ و تجاوز نیست. قاعده فراغ و تجاوز اصالت الصحه در جای جاری میشه که اصل عمل انجام شده و شک در بعض از صفات و خصوصیات داریم که آیا آن خصوصیت هم انجام شده یا نشده. خب این درست. بنابراین ازاره نجاست از عین متنجس، خب شرط در اصل حصول غسله. اصلا غسل یعنی شستن. بنابراین اگر ما شک کردیم که آیا ازاله نجاست شده یا نه، بعد از نماز، بعد از عمل بگیم ازاله نجاست شده، غلطه. چرا؟ برای اینکه چون ازاله نجاست اصل است و اساس در حصول طهارت. اگر ازاله نجاست نشده باشه، اصلا طهارت حاصل نشده. دیروزم مثال زدیم، اگر فرض کردیم کسی شلوارش ملبس ازره است، به غایته، حالا یه مقداری شسته، اما هنوز خود غایت در شلوار وجود داره، اینه نمیگیم این تطهیر کرده لباس را، زیرا که فرض بر این است که تطهیر از نجس نشده و هنوز عین نجاست وجود داره. بله. خب حالا در فرد شکش هم درست. ببینید اگر دیده که خود 100% معلومه اونجا نشده، اما اگر شک داره، شک داره که آیا هنوز نجاست هست یا نه، عمل را انجام داده اما شک داره که آیا نجاست زائل شده یا نه، معنیش که شک که در این داره که آیا غسل ثوب واقع شده یا واقع نشده. خب ببین، اگر بنا شد که ما بعد از عمل شک کردیم که هنوز هم شاید اثری در لباس باقی مونده باشه، اگر ما شک کردیم بر این که آیا ازاله نجاست شده یا نه، اینجا اصل طهارت حاصل نشده، ما شک در اصل حصول طهارت داریم. بنابراین استاد خویی میگه اگر فرض کردیم که ما بعد از عمل احتمال دادیم که هنوز نجاست باقی مونده، در صورتی که اگر اصل نجاست باقی مونده باشه هنوز پس غسل حاصل نشده، زیرا قوام غسل به زوال نجاسته. لذا ایشون میگن اگر اینه، بنابراین جای استصحاب بقاء نجاست، نه جای اجراء قاعده تجاوز یا قاعده فراغ. پس دقت کنید، قاعده فراغ و تجاوز در جای جاری میشه که اصل عمل مفروغ نهند باشه. ما میدونیم که این آقا روی مجد نماز مجد خونده، متشک داریم که آیا 5 تکبیر گفته یا 4 تکبیر گفته. اینجا میگیم بسیار خوب، چون شکی در صحت و فساد داریم، قاعده اصالت و صحب و امثال ذلک جاری میشه. اما اگر شک کردیم که آیا این اساسا نماز خونده یا رفعت کتاب خونده، اینجا ما میتونیم گروه اجرا کنیم، بگیم به این که از صحت و فرض برای این که نمیده مثلا نماز خونده یا نماز نخونده و تصمیم داشته فاتحه و هم مثلا سوره و فاتحه خونده. ایشون میخوان بگوین که اگر فرض کردیم ما بازگشت شکمون به این بود، به شک که در بقاء نجاست ما به این بود که آیا غسل نجاسه حاصل شده یا نه، برای خاطر اینکه چون ما احتمال میدیم که در غسل هنوز اصل نجاست و اثر باقی مونده، اگر شک کردیم به احتمال دادیم اثر باقیه، خب بنابراین هنوز ما احراز اصل غسل را نکردیم، لذا بر این اساس نمیتوانیم اجزاء اصالت و صحه کنیم، زیرا اصل وجود غسل مشکوکه.
شاید عروض این نجاست بعد از غسل باشه. آقا این چی میفرمایید شما؟
خب بعد اون مسئله دیگریه.
خب نه، حالا
مسئله بعده. درست، درست، اون شک مسئله بعده که میگه شیخ، میگه سید میگه اگه طاره است یا غیر طاره. ایشون بر این اساس میگه اینجا ما شک ما چون بازگشتش به اصل وجود حصول غسل استصحاب عدم استصحاب نجاست جاری میشه. ما حالا که اگر شک کردیم در این لباسمون که هنوز اثر باقی هست یا باقی نیست، پس معنیش که شک منیتیم که اصل غسل و نجاست حاصل شده یا نه، جای رجوع به قاعده فراغ نیست، زیرا قاعده فراغ در جاییست که اصل غسل حاصل شده باشه. این فرمایش ایشونه و بر این اساس میگه نه، مرجع در اینجا اصل استصحاب نجاسته. پس ما اگر شک کردیم در اینکه آیا عمل ما تطهیری که انجام دادیم آیا درست انجام شده و در حقیقت زائل شده نجاست یا زائل نشده، ایشون میگن اینجا جای رجوع به استصحاب عدم حصول و بقاء نجاسته.
این یک بار اگه ما همین لباس دادم به کسی دیگه همین شک برای ما پیش آمد کرد، باید استصحاب کنیم.
آفرین، حالا من وضع میکنم. این یک فرعی است که در مسئله سوم سیدشی گفته. یه فرع دیگری هم مسئله سید، باز مرحوم سید گفته است، و آن اینه که فرموده که اگر بنا شد که بله لورع فیه نجاستن و شک فی انها هی السابقه او اخرى طارعه بنا علی انها طارعه، همانطوری که ایشون مثل بدن. حالا مثلا یه شخصی تن لباس رو شستیم، بعدا میبینیم در لباس جای خونی هنوز باقیه، نمیدونیم این قطره خون بعدا چکیده روی لباس یا نه، این خون از اول بوده و هنوز خداله خون از لباس نشده. اینجا هم سید میگه بنا بگذاریم به این که این خون بعد آرد شده. چرا میگیم که برای این که چون فرض اینه که اول شسته لباس را، قاعده اصالت طهاره و همینطور قاعده فراغ و تجاوز، میگه اون شستن تمام بوده و انشالله خونی که در لباس بوده با اون شستن از بین رفته. بنابراین چون قاعده اصالت طهاره، قاعده اصالت صحه با قاعده فراغ در اون شستن حاصل میشه، میگیم که پس این عرض کنم که خونی که حالا دیده میشه، این خون معلوم میشه بعد تاره شده. خب باز استاد خوبی میگن نه، اینجا معنیش اینه که اگر احتمال دادیم که این خون از قبل بوده، معنیش اینه که احتمال میدیم قصر هنوز حاصل نشده، زیرا قوام قصر به زوال نجاسته. و اگر ما احتمال دادیم که این خون از همون قبل باقی مونده، معنیش اینه که پس احتمال میدیم هنوز قصر حاصل نشده و با فرق و با فرض عدم علم به حصول قصر، جای جراء مسالت طهاره چی اصالت صحه نیست. باز این دو فرعی که مرحوم استاد میگه، ولی من به استاد عرض میکنیم که خب بزرگوار، فرض برای این است که هر جایی که ما شک میکنیم در اینکه عمل صحیح واقع شده یا صحیح واقع نشده، به مقتضای قاعده فراغ و اصالت الصحه میگیم اون عمل صحیح انجام شده، در همه اون موارد ناچار بازگشت شک به یکی از خصوصیات قتل یا از باب اینکه درست شسته نشده، احتمال دارم، یا از باب این که ازاله این کاملا نشده، یا از باب این که دو مرتبه مثلا لازم بوده بشوریم دو مرتبه انجام نشده. اگر بنا به این باشه که به قول شما بازگشت هر شکی نسبت به قصد موجب برای این بشه که بگیم اصل قصد محرز نشده و جای جریان اصالت و صحه و قاعده فراغ نیست، بگه خب در تمام این موارد شک از همین قبیله دیگه. نه، بنابراین این که استاد میفرمایند مزگشت حرف ایشون به این میشه که در حقیقت اصالت و صحه و قاعده فراغ را ما اجرا ندکنیم، در صورتی که اگر به فرمایش شما یک چنین چیزی بود با اطلاق دلیل کافیه. در دلیلی که داره به ما میگه کل ما شککت فی شیء مما قد مضا فامضهی، یا کل شک كل شيء شككت في شيء بد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، مسلما انها اطلاق داره، شامل میشه حتی در اون جایی که بازگشت شک به همین باشه که آیا این نجاست زائل شده یا زائل نشده، لذا فرمایششون قابل قبول برای ما نشد. اما بعد در مسئله چهارم سید میگه اذا علم بنجاست شيء و شک فی ان لها عینا ام لا لهو ان یبنا على عدم العین. مسئله آخری کسی چهارمی که میگن اینه، میگن حالا اگر بنا شد که یک کسی از کنم که میدونه که لباسش نجس شده، اما شک داره که آیا در این لباس نجس عین خون یا عین بو یا عین قذره وجود داشته یا وجود نداشته، بنا بگذاره که انشالله عین نجس در او وجود نداره، پس حالا که شسته دیگه کافیه. خیلی این باز مستندش همینه که کل ما شکک تفی شیء مما قد مزا فامزهی. آقا شستی تمام شده، بعد از شستن شک میکنی کارتون درست بوده یا هنوز بعض از نجاسات باقی مونده و که این نجاس باقیه، این طبق اطلاق باید بگیم چون گذشتی از عمل، عمل صحیحه. استاد باز اینجا هم همون حرف میزنن، میرم به این که خب این که شایستگی داره میفرمد که اگر شک کرد که آیا این نجاست باقی مونده یا باقی نمونده، هم کند بر این که بنا باقی نمونده و عمل صحیح انجام شده، بگید این از چه باب شما میگید باقی نمونده؟ از باب این که میخواید بگید استصحاب میکنیم اصالت عدم وجود اون شی را. میخوایم بگیم مثلا شک میکنیم که آیا این عین نجسی که در لباس باقی مونده بوده و یا شیی که نجس بوده و لباس ما که نجس شده، بعد از شستن شک میکنیم که آیا این نجاست باقی هست یا نه، بیایم بگیم شما که میگید درسته به خاطر استصحاب عدم وجود عین، بگید آقا چون عینی در اینجا وجود عین نجاستی معلوم نیست وجود داشته باشه، فقط تطهیر یه مرتبه یا دو مرتبه در لباس در شرط میشه در تش گذاشتن کافی بوده، منم که بنابراین این کار کردم دیگه بنابراین به این که عین نجاست لازم بوده یا نه رجوع به اصل طهارت اصل صحت کنن. ببینید آقایان، شما اگر فرض کنید که شلوار مبارکتون نجس شد، خوابیده بودید، محترم شدید، فرض کنید بعد شک میکنید که آیا منی توی این لباس ریخته بوده تا مثلا شستن بیشتری لازم داشته باشه، باید مشور به مال محکمتری کنید، صابون بزنید، امثال زاده کنید، یا نه محترم شدید اما منی خارج نشده. خدا بیاموزه، یه وقتی یادن نمیره درس دومعی میخوندیم در همین مشهد، پیش یک باقای بزرگواری که اسمش نمیخوام ببرم، گفت من از بس که محترم میشدم بالاخره یک شب محترم شدم و گرفتم محکم حالت خودم را گرفتم که بیرون نریزه که بعد شلوارم متنجس بشه. اتفاقا ریخت که به مسانه ما توی بیده های ما بود، سیاه شده، یک مصیبت بزرگی برای ما درست کرد. حالا کسی اگر اینطوری باشه شک میکنه که آیا واقعا نجاست ریخته توی لباسش تا تطهیر بیشتر لازم داشته باشه یا نریخته، اینجا هم سجل میگه نه بدا بگذاره که انشالله نریخته و همون شستن عادی کافیه. استاد خویی میگه خب شما که میگید بنا بگذاره به عدم ریبن که نریخته، بعد میخواید به این استصحاب کنیم، ما شک داریم که آیا توی شلوار منی ریخته تا نیاز به قصد بیشتر باشه یا منی توی شلوار نریخته تا نیاز به تطهیر بیشتر نباشه. و اگه شک کردیم میخواید استصحاب کنید عدم را، بگید آه ما شک داریم، استصحاب میکنیم عدم ریزش منی در داخل شلوار، بنابراین پس شلوار ما با یک شستن عادی کافیه. خب این اصل که مسلماً جاری نمیشه، چرا؟ چون اصل مثبته. شما میخواید اثبات کنید به استصحاب عدم ریختن منی در شلوار، این که پس شلوار شما بدون منی بوده و حالا که بدون منی بوده پس واقعا محکوم به یک شستنه. خب خب میگن این از اصل مثبت دیگه، شما میخواید به استصحاب عدم ریختن منی در شلوار ثابت کنید که این شلوار بدون منیش و بدون اصل و در نتیجه یک شستن کافیه. خب اینو میگه اصل مثبت، در نتیجه و لوازمه عقلی نریختن منی در شلوار این است که پس شلوار متنجس به منی نشده. و معلومه که ما ثابت کردیم در جای خودش که به استصحاب لوازم عقلی را اثبات نمی کنه. برابر این نمی توانیم از راه استصحاب بگیم منی نریخته پس همون شستن مختصر کافیه. و اگر بگیم نه آقا این از قبیل شک در مثلا وجود حائل در بدنه، کدام آخوند یا کدام کسی که میره توی حمام هی دقت میکنه گوش کنار بدنش که ببینه آیا مثلا فرض کنی که پشه گزیده و خون پشه روی بدنش ریخته یا نه، یا مثلا رو صورتش را هی بره مقابل آینه نگاه کنه که آیا حائلی وجود داره یا نه. معمولا بگیم که سیره مسلم بین متشرع این است که اعتنا نمی کنن به وجود حائل، بنابراین چون اعتنا نمی کنن قصد می کنن وضوع می گرن یا قصد می کنن اشیا رو می گرن به کارشون. من اینجا هم بگیم اگر ما شک کردیم که آیا حائل زائلی به نجاست عین نجاستی در لباس ریخته یا نه، بر این جهت برای بگذاریم که نریخته، از باب نه اینکه اصل مثبت باشه، بلکه میگیم از باب سیره عقلائیه و نیجاریه که به احتمال وجود حائل اعتنا نمی کنن. ایشون میفهمیم که خب این اصل ما قبول داریم که معمولا چنین برنامه‌ای هست. مردم میگن برن توی حمام دیگه هی نمیگن دقت کنن که آیا بدنشون هنوز نقطهش مثلا ملبس است و حائل مانع آب میشه یا نمیشه، درست. اما این از بامی که دو چیزه، یا غافل محضن که غالبا همین غفلته، یا از بامی که تقریبا اطمینان دارن که چنین چیزی نیست. حالا شما آقایون وقتی میخواید زور یا وزی بگیری هی می بررسی میکنی اطراف دستتون را صورتون را که آیا حائلی آمده یا نیامده، معمولا مطمئن نیست که نه علالقاده حائلی نیامده. بنابراین اونجون سیرم ما اگر قبول کنیم، استاد خوبی میگه از باب این که مطمئنیم به نبود حائل یا گایم قافل بالمحضیم از این بابه. اما غیر ما نحن فیز که ما میدونیم که یک حال احتمال میدونیم که منی توی شلوار ما ریخته باشه و بنابراین برای شستن باید زحمت بیشتری متحمل بشیم و این احتمال را با اصالت عدم نمیتونیم برطرف کنیم چون اصل مثبته. لذا ایشون میفرمایند باز هم در همین جا مقتضای استصحاب بقاء نجاست این است که ما حکم بکنیم که مقدار لازم تری شستن لازمه تا نجاست ساز زوال شده باشه. بعد به نظر ما هم یه مقدار استاد اینجا سختگیری کردن، نه دیگه علل قاعده همونطور که سید میگه اصالت الطهاره اصالت الصحه در عمل جاری میشه و این احتمالاتی که ایشون میفرمان خیلی قابل قبول نیست. آمدیم به انشاءالله بحث یک قضیه بسواسی هم که درود به عرض رسید، انشاءالله فردا بحث ما در این میشود که اجناسی که نجسن میشود استفاده ازشون کرد یا نه. والحمدلله قبلا فقط بحث کنم دو دست روایات، بعض روایات به طور کلی استفاده از میته ممنوع قرار داده یا استفاده از جلود نجس، بعض از روایات اجازه داده، مقتضای جمع ظاهرا حمل بر کراهته. والحمدلله.